بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره شخصیت حقوقی یا شخصیت معنوی بود. ما با مواردی که در فقه اسلامی هست این مسئله را استظهار کردیم که لعل شخصیت حقوقی هم در اسلام باشد، هرچند نام ندارد اما واقعیت هست، موارد هفتگانه. بعد آمدیم اشکالات شخصیت حقوقی را مطرح کردیم، دو اشکال را بیان کردیم. اشکال اول این بود که در شریعت مقدسه عرض کردم خدمتتون که شخصیت حقوقی وجود خارجی ندارد. تشریع ما به اصطلاح فاقد این مسئله هست. در جواب عرض کردیم که ما نوکر این نیستیم که چیزی در اصل رسول خدا باشد یا نباشد. ما نوکر اوفو بالعقودیم. اگر چیزی عقلی از نظر عرف باشد این واجب الوفاست، هرچند این عقل در اصل رسول خدا یا در اصل ائمه اهل بیت نباشد. ولذا معاملات را ما منحصر به معاملات موجودی در اصل وحی نمی دانیم، که حتما معاملاتی که در زمان پیغمبر بوده اونها درسته، معاملات بعدی درست نیست. نه، میزان این است که عقد باشد و مشتمل بر محرمات اسلام نباشد. چیزهایی که اسلام تحریم کرده اون ضوابطی را که گفته با اون ضوابط همخوانی داشته باشد. همین مقداری که عقد است برای ما کافی. اشکال دومی که کردن این عقد شرعی نیست، عقد عرفیه. در جواب گفتیم اتفاقا عقد عرفی کافیه. اگر چیزی عرفا عقد باشد و مشتمل بر محرمات نباشد کشف میکنیم که عقد شرعی هم هست. اصولا احد الله البیع بیع شرعی را نمیده. اگر بیع شرعی را بگد غلط میشود، هیچ جا نمیشود بر احد الله البیع تمسک کرد. چرا؟ چون در هر کجا که شک کنیم که آیا این شرط هست یا این شرط نیست، شک در مصداق میشود و در شک در مصداق بر عموم عام نمیشود تمسک کرد. ولذا فقها که در تمام اعصار بر احد الله البیع اوفو بالعقود تمسک کردن، اینها را امور عرفی گرفتن. عرفن که باشد کافیه و عرف طریق است به شرط. پس در جواب اشکال اول که در اصل رسول خدا نبوده گفتیم نباشد، اگر عقد باشد و با ضوابط شرع همخوانی داشته باشد کافیه. اشکال دوم این که این عقد شرعی نیست، عقد عرفیه. اتفاقا میگیم عقد عرفی طریق است به عقد شرعی، مگر اینکه شرع تصریح بر خلاف. الان وارد میشویم اشکال سوم را میخونیم. این دو اشکال مال دیروز بود. اشکال سوم اون این است که یه نفر به ما میگه شما این همه زحمت کشیدی، هفت مورد پیدا کردی که در اونجا شرع مقدس شخصیت حقوقی را امضا کرده، هفت مورد. آیا با این موارد جزئی می شود ضابطه کلی درست کرد؟ آقای طباطبایی گاهی هن خوبی میگی، گاهی اصلا سر بلند نمی کنی. اینجا هن خوبی گفتی، احسن هن خوبی گفتی. آیا با این موارد جزئی که حقانه هست میشود ضوابط کلی درست کرد یا نه؟ در جواب عرض می رویم که مسئله ما مسئله قیاس نیست تا بگید که این هفت جا درست شده بقیه را ما نمیدونیم. این آدم تصور کرده است که مسئله ما مسئله قیاسه، دیگر در هفت مورد درست شده بقیه درست نشده. اینها این موارد از قبیل استیناس بود. یک استیناس داریم یک استدلال داریم. فرقش چیه آشمان رضا؟ در استدلال تکیه بر هفت مورد میکنه، در استیناس نه، یک نوع ذهن را معنوس با این مسئله میکنیم که خیلی هم نترسیم. اینها من باب استیناس بود نه من باب استدلال. تکیگاه ما عقد اوهو بالعقود. این عرض کردم شخصیت حقوقی یک نوع عقدیست میبندد با طرف. شرع مقدس اوهو بالعقودش گرفته و هیچ راد و مانعی هم نیست. ولی اگر تکیه کنیم بر این موارد حقانه، بگید حق ندارید قیاس کنید، اول من قاسه هو ابلیسو، نه قیاس نمی کنید. ما این موارد را به عنوان استیناس گفتیم که آیم باید این مصطلحات را حفظ کنم. ما اینها را به عنوان استیناس گفتیم نه به عنوان استدلال. تکیگاه ما این است که اگر چیزی عهد شد تعهد شد آیه شریف اون را میگیرد. عرض کردم خدمتون که هرچند در اصل رسول خدا نباشد یا این موردی نباشد که شرع امضا کرده باشد. آخرین اشکالی که میکنند میگن این هفت موردی که شما آوردی همه اش از قبیل همین دیگه، بقیه را خودتون مطالعه کنید. باب معاملات فرق دارد با باب عبادات. در عبادات دست ما بسته است، نمیتونیم چیزی را بیفزاییم نمیتونیم چیزی را کم کنیم. و اما معاملات عرفیه، شرع مقدس واگذار به عرف کرده. قایت ما فی الباب جایی که عرف نمیفهمد جلوش را گرفته، شرطی را اضافه کرده، شرطی را کم کرده، جزئی را اضافه کرده، جزئی را کم کرده، بقیه را رها کرده. باب معاملات باب توقیفی نیست، عبادات است که باید توقیفی باشه. اعراب اشکال چهارمی که می کنند میگن این موارد سبقانه، این موارد هفتگانه از قبیل اموال عمومیه. معلوم می شود شخصیت حقوقی در اموال عمومی مانعی ندارد، مثل کعبه، مثل مسجد، مثل خمس، مثل زکات، ارز کنم بیت المال، یا ارز کنم خدمت که الاراضی مفتوحت عن وطن، چیزهایی که مالک شخصی ندارد از قبیل اموال عمومیه. ما هم در اونجا قبول داریم. اما بحث ما در تجارتهای شخصیه. دو نفر هستن شرکتی تشکیل میدهن، شرکت کوسران، و این را رسمی میکنن، اموال به نام شرکت. به این جمله عمومی ندارد، جمله خصوصی دارد. جوابش این است که بابا ما هرگز این هفتا را پایه قرار ندادیم، نگفتیم چون هفتا درسته پس شخصیت حقوقی هم درسته. ما بر اساس قانون کلی آمدیم، گفتیم میزان تعهده، میزان عرضه. اونی که ارزش دارد، اونی که ارزش دارد عرضه، عهده، اون ارزش دارد. حالا میخواد در مورد اموال عمومی باشد که حاکم عرضه را میبندد، یا اموال خصوصی باشد که مدیر عامل عقد را میبندد. تمام این ستادش ها و تعریف ها دور کاکل عقد میگردد و میچرخد، چون عقد است، عقد یه چیز محکم. ان العهد کان عنه مسئولا. این میزانه خودم میخواد این گل را بر سر اموال عمومی بزنی یا این گل را بر سر اموال خصوصی. خب آقای چباچبایی میگن این چهار اشکال را بار دیگر بشمارید. از کنم جوابشم اجمالاً بگید و رد شد. از اشکال اول در عهد رسول خدا نبوده، ببخشید در شریعت اسلام، تقدیر ما اینه، در تشریع اسلامی چنین چیزی نبود. عرض کردیم که در تشریع باشد یا نباشد، ما در معاملات نوکر وجود معامله در عصر تشریع نیستیم. معاملات با عبادات فرق دارد. گفتن این عقد، عقد عرض کنم شرعی نیست، عقد عرفیه. گفتم اتفاقا همین که عقد عرفیه طریق است، مرآت است به عقد شرعی. اللهم که شرع کلوش نگرفته باش. سوم گفتن این اموال عمومیه. تمام این بود دیگه. بله این موارد شما موارد محدودیه، شما با موارد محدود نمیتونید ضابطه بسازید. عرض کردیم ما از راه قیاس وارد نشدیم تا بگید ممنوعه. اینها به عنوان استیناس خود، نه به عنوان استدلال. میزان اوهوب العقوده. چهاران مسئله این بود که این موارد از قبیل اموال عمومیه. بحث ما در شخصیت حقوقی است که در اموال خصوصی باشد. اینجا هم گفتیم ما نوکر اوهو بالعقود. ما این هستیم، ارزش ما به عرضه، ما به عهده. حالا میخواد این عرضه را بر اموال عمومی باشه یا بر اموال خصوصی. تمر کلامو در شخصیت حقوقی استدلالن و اشکالن. بگو تمر کلامو فی شخصیت حقوقیه استدلالن و اشکالن. حالا میخواهیم نتایج شخصیت حقوقی را بخوانیم. حالا که زحمت کشیدیم تصویب کردیم، عرض کردم خدمتون که نتایج شخصیت حقوقی چیست؟ من فرق بله ارز کنم یه مبحث کوچیکی ماند. دو نفر وارد این مباحث شدن که فارس این میدان نیست. هر میدانی برای خود یک فارسی دارد، سوارکاری دارد که در اون میدان جولانگاهش باشد. بعضی ها وارد این میدان شدن، گاهی خواستن تخریب کنن، گاهی خواستن تأیید کنن. حالا ما میخوام بگیم بر این که نه تأیید شما درسته و نه تخریب شما. اما تأیید آمدن گفتن الناس مسلطون علی اموالهم، من ما بر مالم مسلطم، دلم بخواهد شخصی بفروشم یا به عنوان شخصیت شرکت بفروشم، من مسلطم. بیعم را به نحو شخصی بفروشم یا به عنوان شخصیت. جوابش را کرارن آقایان که در بیع ما بودن کرارن گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست که بتوانیم با این شریعت بسازیم. این مراجعین از چیزی که شرعن شرعیت اون ثابت شده، شما هر رو میخواهید چولانگاه قرار بدی هبه بکن، الناس هبه معوض بکن، عرض کنم بی بکن، اجاره بکن. این در موردیست که شرعن شرعیت ثابت شده، میگه در حدود قانون شرع الناس مسلطونه. نه اینکه با این حدیث بخواهیم ما مشرع باشیم و قانون بسازیم چیزی که نمیدونیم در شرع هست یا نیست. این مثل این میموند که دولت بگن مردم شما آزادی، آزادی یعنی چه؟ در حدود قانون آزادی، نه فوق قانون یا قانون بسازید. اینها یه مسائلی است که شیخ در مرحوم شیخ در متاجر کرارن گفته. بعضی ها هم آمدن خواستن تخریب کنن، گفتن اصل حالا یک معامله ای را به عنوان شخصیت حقوقی انجام دادیم، نمیدونیم این اثر مترتب هست یا مترتب نیست. اصل عدم ترتب اثر، یعنی چه؟ اصل این است که مبی از ملک بایع بیرون نرفته و ثمن هم از ملک مشتری بیرون نرفته. جواب این را همتون اون قاعده را بگید، بگید الاصل دلیل حیث لا دلیل و الا عجوز علیل. اصل شما با اصل استدلال میکنید، ما دلیل اجتهادی داشتیم. دلیل اجتهادی کدوم؟ اوفو بالعقود داشتیم. در مقابل دلیل اجتهادی اصل عملی کارساز نیست. پس لا اهلا ولا مرحبا، نبه مستدلی که ما را کمک کرد و نه کسی که خواست ما را تخریب کند، نه اولی وارد بود نه دومی. عرض کنم اون شعر در سیوتی یادتونه، میگه که عرض کنم خدمتون که للحروب رجال و للقصعت و سریده رجال، جنگ یه قهرمانی لازم داره. عرض کنم آبگوش خوردن و کرید خوردن قصعه و کرید، قصعه همان ظرف، سریدم همان کریده، اون هم یه رجالی داره. این مباحث کسادی میخواد که یک منظر وسیعی در فقه داشته باشن، بر فقه اسلامی تسلط تا بتوند نظر بده، و الا اولی هم بی خود کمک کرد، دومی هم بی خود تخریب کرد. الهنا تم الکلام و فی شخصیت الحقوقیه استدلالن و اشکالن. حالا برسیم به نتایج شخصیت حقوقی، نتایجی که ما در اینجا آوردیم، ببینیم چند تاست. عرض کنم خدمتون که 8 تا ثمره برای شخصیت حقوقی آوردیم که شخصیت معنوی میگن. از ثمرت الاولا خود شخصیت حقوقی ذمه مستقل داره. شرکتی که تشکیل میدهند، این شرکت خودش ضامن میشود، خودش ذمه داره. ولذا وقتی ورشکست میشود همه رجوع میکنن به شرکت، به سایر اموال شرکت مراجعه نمیکنن، چون خودش ذمه مستقلی دارد. همینطوری که شخص دارای ذمه مستقل است، شخص عرض کنم خدمتتون که نشاط خاصی دارد، یهب یبی یستقرز و یقرز، همچنین این شخصیت حقوقی هم در عالم اعتبار برای خود ذمه ای دارد، طلبکار می شود، بدهکار می شود، همه به همه مال آن ذمه است. که ان شخصیت حقوقی جان دارد، روح دارد، مانند شخص. البته همه اینها در عالم اعتبار حقیقتاً که شخصیت حقوقی یک اعتباری است، یک اعتبار است که روزی یکی را رئیس میکنند، فردا رئیس را مرؤوس میکنند. همین طوری که اون قائم به اعتباره، این هم قائم به اعتباره. ذمه خاصی دارد، طلبکار است، بدهکار است و هاکذا. عرض کردم خدمتتون که اموال شرکه زمانان لدائنها، این دقیقه. عرض کردم خدمت که شرکت اموالی دارد، بدهکارم هست. فقط اون آدم بدهکار میتواند از شرکت بهره برداری کنه. چرا؟ چون شرکت ضامن دائن، دائن یعنی طلبکار، مدین یعنی بدهکار. عرض کردم کسی دیگر حق ندارد از این شرکت بهره برداری کند. عبارت رو من میکنم: لو کان لأحد الشرکا دین و امتنع عن ادائه فلیس للدائن استیفاء دینه من سهم الشریک باعتبار ان له حصه فی رأس المال. یکی از شرکا دینی دارد، دین یعنی طلب، لأحد الشرکا دین. لو کان، بگیم علا احد الشرکا، علا بگیم بهتره، لأحد، بله عبارت شما چگونه است؟ بله عرض کنم، من بابت عبارت عوض کردم. لو کان علا احد الشرکا دین و امتنع عن ادائه فلیس للدائن استیفاء دینه من سهم الشریک. عرض کردم باعتبار ان له حصه فی رأس المال، لما قلنا من ان الاموات ملک لعنوان الشرکه و خرجت عن کونها ملکا للشرکا ولم يبق لهم الا حق احتمالي في الارباح و حصه تناسب مع ما قدموه عند تسویت الشرکه. اگر سابقا خاطرتون باشد، عرض کردیم در شخصیت حقوقی اموال از ملک اشخاص در میاد. ملک شخصیت حقوقی میشه موقتا، ملکیت موقت. حالا که ملکیت موقت هست، حالا فرض کنید یه آدمی هست، یه فردی هست، عرض کنم از این اعضای شرکت بدهکار است. فردی هست در خارج از این شریک، طلبکاره. او حق ندارد عرض کنم از اموال شرکت طلب خودش را برداره. چرا؟ چون اموال از ملک شریک در آمد، ملک عنوان اعتباری شد ولو موقت. فرض کنید یه بقالی هست طلبکار از زید، زیدی هم سهمی در این شخصیت حقوقی دارد. زید بدهی خودش را نمی دهد. او حق ندارد بیاید اقامه دعوا کند، طلب خودش را از این شرکت بخواهد. چرا؟ چون اموال شرکت از ملک افراد در آمد، وارد ملک شخصیت حقوقی شد. او گرفت. البته این در عالم اعتبار، اون هم اعتبار موقت. مادامی که شرکت برپاست، این اموال ملک شخصیت. هر موقع البته شرکت منحل شد، دو مرتبه برمیگردد بر ملک اشخاص. شما عبارت را بخونید، بار شما چگونه است؟ فلیس للدائن و بله، عبارت شما با عبارت من فرق داره، من بعدا کم و زیاد کردم. حاصلش این است که در خارج من یک طلبکاری دارم، اموالم در اینجا هست، اموالم در اینجا هست. این حق ندارد طلب خودش را از این شرکت بخواهد، چون فعلا من مالک این اموال نیستم. این اموال ملک جناب شخصیت حقوقی شد. سطر آخر ببینید، لما قلنا من ان الاموال ملک لعنوان الشرکه و خرجت عن کونها ملکا للشرکا و لم یبق لهم الا حق احتمالی فی الارباح، سود ببرن و حصه تناسب از ارباح مع ما قدموه عند تسویت الشرکه. بعد اگر شرکت تسویه کردن، دو مرتبه املاک برمیدن. از سادسه، لا تبع المقاس، عنوانم شما دارید یا نه؟ لا تبع المقاس بین شخصی، بین شخصی على الشریف و بین الشرکه. در اونجا شریک اجنبی بود، اما در اینجا نخیر، دوتا شریکن، هر دو هم در این شرکت مالی دارن، اما دینشون مربوط به شرکت نیست. در خارج ذکر اف جز این شرکت کوسرانن، ولی در خارج یکی بدهکار است، دیگری طلبکار. نمیتواند اون طلبکاری که خودش عضو این شرکته، از مال این شرکت متعلق به این مدینه بردارد. چرا؟ دل علت الماضیه. علت ماضیه کدوم بود؟ خرجه عن ملک شخص و دخله فی ملک شخصیه. الرابع، افلاس الشرکه لا یسری الى الشرکه و بالعکس. اگر دهن شرکا ارز کنم، افلاس شرکا لا یسری الى الشرکه و بالعکس. حالا اگر آمدیم شرکت کوسران ورشکست، ولی اعضاش ماشاءالله در خارج آداب و الوف دارن، شرکت مفلسه، اما این افراد مفلس نیستن. بله، این شرکه، این افراد هر داره بگید دیگه، هر داره فرق نمی کند. اول شرکت ببینیم، اگر شرکت ورشکست ولی این افراد اگر آداب و الوف دارن، این افراد دیگه مفلس نیستن، دیگه از مفلس و فی امان الله. بالعکس، اگر این افرادی که در خارج اموالی دارن، خودشون در یک معاملاتی ورشکستن، شرکت ور نشکسته. به قول اصفهانی یا دو دفتر است، یک دفتر مال شرکت، یک دفتر هم مال شرکا. شرکا اگر ور شکستن، شرکت را بدنام نمی کنه. شرکت اگر ور شکست، شرکا را بدنام نمی کنه. الخامسه حق و تقاضی. پنجم، این شخصیت حقوقی ماشاءالله می غرب وکیل می گیره برای مطالباتت، اقامه دعوا می کنه، گاهی وادار می کند شرکا را قسم بخورن. حق تقاضی، حق اقامه دعوا، وکیل گرفتن، دفاع کردن، دفاعیه نوشتن، وکیل را آموزش دادن، همه کارهایی که شخص انجام میدهد، شخصیت حقوقی هم انجام میده. البته شخصیت حقوقی عرض کنم ناطق نیست، یک ناطقی باید در کنارش باشد، کارهای او را انجام بده. چون بنا شد که ما در عالم اعتبار دو نوع شخص داشته باشیم، یه شخصی داریم خون دارد و عروق دارد و مغز دارد و جسم دارد، یه شخصی هم داریم که در آدم اعتبار او را شخص کردیم، ولی آثار اون را بر این بار میکنیم. به این در ادبیات عرب میگن استعاره بل کنایه آثار شخصیت شخص حقیقی را بر شخص عرض کنم خدمت اعتباری منتقل میکنیم استعاره بالکنایه. السادس موطن الشرکه و جنسیتها، همینطوری که شما سجل دارید، کجا زاییده شدید، نامتون چیه، تاریخ تولد چیه، تاریخ مرگ چیه، شما همه دارید، شخصیت حقوقی هم دارد، باید زادگاهش معین بشود، جای این شرکت کجاست. اگر ایرانی است در ایران، این شرکت داخلیه. اما ایرانی است و در خارج شرکت تأسیس کرده، اون شرکت اجنبی بیگانه است. در داخل محکوم است به قوانین داخلی، اما اگر ایرانی برود در قطر یا برود در دبی شرکتی تشکیل دهد، اون شرکت داخلی است، خارجی محکوم است به قوانین به اصطلاح خارج. این سال 7 خصوصیت دارد، اتفاقا همه اینها هست. جنسیت دارد، آقا کجایی هست؟ ایرانی هستم، افغانی هستم، عراقی. شرکت هم هاکذا جنسیت هست، باز مشخص میشه. عرض کنم خدمت که اهلیت دارد، انسان درآمد دارد، مالیات میپردازد، اموال را مالک میشود. تمام کارهایی که یک انسان اهلی انجام میدهد، این هم انجام میدهد. عبارت را بخونیم: لشرکت تجاریه جنسیتون، لشرکت تجاریه جنسیتون، لا ترتبطو به جنسیت شرکا. شهروندی ممکنه مؤسس ایرانی باشد ولی شرکت خارجی باشد، ممکنه مؤسس خارجی باشد ولی شرکت داخلی. لا ترتبطو به جنسیت شرکا، جنسیت بدون دیگه ایرانی افغانی و تقبلی هویت و تکون جنسیتها عادتا یه جنسیت دوله التي اتخذت فیها مرکز ادارت هر رئیسی. اون مرکز رئیسی ممکنه یه شعبه هم در خارج داشته باشد، ولی اونجا که به اصطلاح زادگاه هست و همه کارها در اونجا متمرکزه به اونا. وگر ترتب علی ذلک ان الشرکات التي اسست فی الخارج، اما و اتخذت مرکز ادارتها فی اقلیم دولت اجنبیه تعتبر شرکات اجنبیه. ولی بهتر عبارت عوض کن: ان الشرکات التي اسست فی الداخل اما و اتخذت مرکز ادارتها فی اقلیم دولت اجنبیه این تعتبر شرکت اجنبیه. مرکزش بیرون باشد این اجنبی، و به تاریخ یسری علا نظام حل قانونی نظام دوله التي تنتمی الیها جنسیتها هویت. عکسش هم هست، اگر آمدیم خارجی هست اما در داخل شرکت ایجاد کرده و عرض کنم متمرکز در اینجاست، این ایرانیه ولذا محکوم به قوانین ایرانه. اونا که دادگستری میرفتن میدونم مسئله خیلی مهمه. شرکت داخلی محکوم است به قوانین ایرانی، شرکت های خارجی محکوم است به قوانین خارجی. هر شرکتی به اصطلاح در دادگستری که محاکمه میشود طبق قانون است که مرکزش اونجاست. اثامنه ان اهلیه، همینطوری که شما عرض کنم مالیات میدهی، اون هم مالیات میده. همینطوری که شما حقوق میگیری، او هم حقوق میگیره. و قابلیت شرکت المعنویه که نفس القابلیت الموجودت فی الشخص، فکما انهو تزرق علیه، بر این شخص از ورائب و الحقوق ورائب مالیات فراکز از شرکه تضرب علیه ورائب و الحقوق این شرکت باید مالیات بدهد و کما ان شخص الحقیقی لهو احلیت البیع و الشراء و الاجارت و الرهن و الهبت و الاتحاب فهاکزا لها هاسه الانشته این نشاط ها هم با او هست کلمه کوتاهنی و حسیرت الکلام انه یعامل معها شخص حقوقی به نفس المعاملت شخص حقیقی ولا بأس بأن یشبه شخصیت المعنویه اند ولادتها به ولادت شخص. خدا به شما پسر داد، این پنج مرحله را طی کنید. فرزندی که خدا به شما داد پنج مرحله دارد. این پنج مرحله هم بر شخصیت حقوقی موقع تولد هست. یک الاسم، خدا به شما آزاده داد اسمش را میگذارید، نام امامی، نام پیغمبری، این هم بگذارید یه اسم بگذارید. متدین ها باشد از قرآن و سنت الهام میگیرند، نام های نیک. اما اگر غیر متدین باشد از اسماء خارجی. الجنسیه، این جنسیت یعنی هویت، توجه کردی کارت ملی، هویت، جنسی، بله، تابعیت بحثن، تابعیت، آیا تابع ایران است؟ اگر مرکزش اینجا، یا مرکزش جای دیگر، بله، احسن، جنسیت هویت، ممکن ارز کنم زادگاهه. از ذمت المالکیت المستقله ان اهلیه موطن زادگاهه. نه، در موطن زادگاه مطرحه، جنسیت تابعیته. موطن زادگاه کجا متولد شد، کجایی هستی، هر کجا که متولد شد اونجا زادگاهش. خلاصه اینها یک رشته مسائلی است که آقایان قبلی‌ها آوردن وارد شرق شده. من کراراً گفتم ما که اینها را مباحثه می‌کنیم با نظام اداره اینها کار نداریم. هر چون می‌خوان اداره کنن، چون نظام اداری خیلی مختلف. ما با ماهیت این شرکت‌ها بحث داشتیم که آیا هویت و ماهیت این شرکت‌ها با اسلام تطبیق میکند یا نه، و اما چگونه اجرا میکنند، اجراش قابل بحث نیست بر ما، چون هر کشور برای خودش یک برنامه خاصی برای اجرا دارد. اجرا را فقیه بحث نمی کند، فقیه فقط هویت اینها را بحث کردیم که تا اینجا ما این نوع شرکت ها را مخالف کتاب سنت ندیدیم. دو بحث دیگر باقی مانده، بلکه یک بحث باقی مانده که با اون بحث شرکت تمام بشه. اون این است که خب این همه بحث کردیم، میگن سلام لر بی جهت نیست، سلام روستایی هم بی علت نیست، این همه بحث ها که ما کردیم. حالا اگر آمدیم این شرکت کوسران میلیاردر شد، خمس زکات باید بدهد یا نه؟ ممکنه بگد نه، خمس زکات مال شخصه، خود من اموالهم صدقه تو تحهرهم بها و صدر علیهم این نسقاتکه سکن الله، مال شخصه. کوسران میگه شخص نیستیم که ما. آیا میتونن تمام شرکت های داخلی و خارجی که مسلمانن از قید مالیات شرعی بیرون برون؟ که اون موقع همه میرن دیگه، همه میرن دنبال شخصیت حقوقی دیگه، خودشون راحت میکنن از دادن خمس زکات یا نه؟ خمس زکات عدلش را میخونیم شبه، هم شخص را میگیرد و هم شخصیت را میگیرد. اون چنان نیست که افراد بخواهند تحت این عنوان فرار از خمس کنن، فرار از زکات کنن، بگن این خمس زکات مال اشخاص ما که شخص نیست، ما شخصیت. این بحث تمام میشه، بعد وارد میشویم بحث تأمین و بیمه، اون هم طبق انشاءالله تحلیل حضرت امامه.